الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين از ادب بکنیم به پیشگاه آقا امام زمان و آرزوی سلامتی کنیم برای وجود شریفشون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. در تصویر دقیق از مدعای وحدت وجود بنا شد که چند مروری داشته باشیم که یک دیدگاه، دیدگاه مشا بود، مطرح شد، دیدگاه حکمت متعالی هم در واقع مطرح شد، گفته شد دو پاره سخن اینجا وجود داره، یک وحدت حقیقی در کل هستی داریم. چرا؟ وقتی اصالت وجود اثبات میشه و اشتراک معنوی مفهوم وجود هم اثبات میشه، چون این نتیجهی به دست میاد، دیگه توضیحات رو عزیزان میدونن. دوم، کثرت حقیقی در کل هستی هست، این دیگه اثبات حضوری داره و نیاز به استدلال هم نداره. یعنی ما حقیقت واحده اصیله داریم، کثرت هم قابل انکار نیست، ما نیاز به تئوری ترسیم این کثرت و توجیه این کثرت هستیم. که خب نتیجه ای که مطرح میشه اینه که کثرت به شدت و ضعف وجوده، هیچ گونه تصادمی با اصالت وجود نداره و از اصالت وجود تقضیه میکنه حتی، و قدرت هاره و چیز دیگری هم ما نداریم برای توضیح. خب این کثرت علل قاعده مراتبی میشه، اون تلقی هایی که ما داریم از کثرت، اون تلقی ها تلقی های ضعیفی شمرده میشه. کثرت مراتبی است که اسمش تشکیک خاصی است، هم تشکیک طولی هم تشکیک عرضی، هر دو در واقع کثرت های طولی کثرت های عرضی همه ریشه در این نحوه یا این خصیصه وجود دارن و اونم مشکک بودن وجود. خب در نتیجه گفته شد ما سه جور تشکیک خواهیم داشت: تشکیک مفهومی، تشکیک وجودی، تشکیک ظهوری. آخریش به عرفا متعلقه، تشکیک خاص الحاسی بهش میگن. تشکیک مفهومی آشناست، ما از اول طلبگی باش آشنا شدیم که تشکیک عامی بهش گفته میشه. تشکیک وجودی سنخی هم در نگاه های رایج دریافت میشه، مشا همین رو قائل بوده. و تشکیک وجودی شخصی سریانیست و این رو جناب صدر قائل هستن که تشکیک خاصی بهش گفته میشه. خب اینا رو دیگه نیاز نیست بحث کنیم. اما نظر نهایی ایشون از مداقه های خوبی که دارند استفاده فرمودن و به چیزی فراتر از این حرکت کردن. بله، صدر قائل توصیفی فراتر از تشکیک خاصیه که من گفتم هست. سخن نهایی و نظر عالی صدرا همون نظر عرفاست که به نام وحدت وجود معروفه. خود جناب صدرا هم یادآوری کردن که هرچند نظر نهایی اینه، منتها به لحاظ آموزشی به این نظریه میانی باید پرداخت و برای آشنایی ذهن مخاطب ضروری است. انصافا هم تعالیم فوق العاده‌ای وجود داره برای اینکه ذهن آماده بشه و وقتی که سخنان عجیب عرفا مطرح میشه به انکار اونها نپردازه، بتونه ارتباط بگیره. به تعبیری ابزارهای مفهومی که به دست میاد در مکتب صدرا ابزارهای واقعا قدرتمندی است. پس نگاه صدرا یک نگاه تعلیمی از آب در میاد. خب آیا این درسته یا خیر؟ حالا تأملات دوستان، متنی رو بخونیم از جناب صدرا و یتحقق و ان هذا المسمى حقیقته هویت مباینت لحقیقت علته المفیزت ایاه. تحلیل هایی دارن در باب نسبت علت و معلول و از این تحلیل ها به دست میاد که معلول هویتی مباین حقیقت علت ایجادی او یکون للعقل ان یشیر الی هویت ذات المعلول مع قطع النظر عن هویت موجدها. خیلی مهمه این بحث. شما بر اساس این تحلیل نمیتونید علت رو، المعلول رو نشون بدید بدون اینکه علت رو دیده باشید. اگر به اصطلاح مقصودتون اینه که از چیستی این معلول سردر، ذات این معلول سردر بیارید، امکان نداره. شما وقتی که میخواهید اشاره کنید به ذات این معلول، به ذات و هویت علت او اشاره میکنید. یکی از اون قاعده های طوفانی حکمت صدراست. حکمت صدرا یه سری قاعده های طوفانی داره. یکیش اینه، فیکون هناکه هویتان مستقلتان فی التعقل احد و هما مفیزن و الاخر و مفیزن. میگه اینطوری عذاب در نخواهد آمد که دوتا هویت مستقل داشته باشید، یعنی دارید مستقل میفهمیدشون که یکیشون داره وجود میده، یکی دیگرشون هم وجود رو دریافت کرده. از لوکانه کذالک لزم ان یکون للمعلول ذاتون سبا معنا کونهی معلولا لکونهی متعقلا من غیر تعقل علتهی و اضافتهی الیها و المعلولو بما و معلول لا یعقل الا مضافا الالله. وجود تعلقی داره، وجود تعلقی داره و بخواید یه خورده پرتر هم بگید رقیقه اون حقیقته. فلذا شما نمیتونید این رو بدون علتش تعقل کنید. اساس خیلی این وقتی که سرگرم کار و تحلیل فلسفی هستیم خب به چیزی غیر این نمیتونیم برسیم، و وقتی که از این تحلیل فارغ میشیم، خیلی چیز عجیبیه. این که شما هر معلولی رو که باش مواجه میشی تنها در صورتی میشناسیدش که علتش رو بشناسید و در واقع از ره گذر شناخت علتش اون رو میشناسید. ولی خب آدم وقتی که میخواد از این قاعده استفاده کنه کلی برایش سوال ایجاد میشه. فنفسخ ما اصلاه و من نزابه لولم فعزن المعلول المعلولو بزاد لا حقیقت له به هازل اعتبار سوا کونهی مضافم و لاحقا بلا معنا له غیر کونهی اسرن و تابعن من دون معانی. ذات اینجا نیستش که شما بخواید وجود و اینها رو بهش نسبت بدید. کما ان العلت المفیزت علی الاطلاق انما کونها اصلا و مبدعن و مسمودن الیه و ملحوقن بهی و مطبوعن هو عین ذاتهی. علت مفیز علی الاطلاق اساسا اصل است، مبدع است، دارایی ها نزد اوست و اون الحاق می شود، تبعیت از اون می شود، این عین ذات اوست. قد انکشف ان کل ما یقع و اسم الوجود علی ولو به نحو من الانها فلیس الا شأنا من شؤون الواحد القیوم. در این صورت وجود از همه جا جمع میشه و هر جایی که شما وجود دارید نسبت میدید در واقع شأن است، شأنی از شؤون واحد قیوم است و نعتن من نعوت ذاته و لمعتن من لمعات صفاته. فما وضعناه اولا ان فی الوجود علتن و معلولن به حسب نظر الجلیل اینجا هم چیزی رو انگار چه انداختم به حسب نظر الجلیل آل آخر الام اون المعلول و جهتون من جهات. بله از شبت این که حالا ما در نگاه اول میگیم که یک در وجود علت و معلولی هست، این مترمیسکی چی باید گفت؟ یک نظر ابتدایی است به سلام میگن در نگاه نخست. آخرالامر این بعد برمیگرده به حسب سلوک عرفانی به این که در واقع علت یک امر حقیقی است و معلول اینطوری نیستش که یک امر حقیقی است که از علت پدید اومده، بلکه جهتی از جهات اون علته. خب این عبارت ایشون معروف شده و رجعت الا تطورهی به طور و تحیسهی به حیثیت لنف سامل شیء مباینن انه. پس این که گفته میشه علیت، علیت نیست، نوعی تطوره، نوعی ظهوره، نوعی بروزه. خب این دیدگاه جناب صدر است. غیر از اینجا جای دیگه ای هم باز فرمود. گزاره های اصلی در اندیشه تشکیک خاصی چیا میشه؟ یک، کثرت حقیقی است، وحدت حقیقی است. کثرت به وحدت برمیگرده، وحدت در کثرت ساری است. خیلی جالب شد، کثرت رو انکار نمی کنیم، وحدت رو اثبات کردیم، هر دو رو با همدیگه نگه داشتیم به این صورت که گفتیم کثرت به وحدت برمیگرده و وحدت در کثرت ساری است و در نتیجه گفته میشه که این کثرت مؤکد وحدته. یعنی خود این کثرت با توجه به این گام هایی که داریم توی این حکمت برمیداریم، خود این کثرت نشون دهنده قوت اون وحدته و بیانگر اینه که چه جور احاطه داره اون وحدت که کثرت بودن من اون کثرت اون وحدت رو به هم نمیزنه. لذا نشان ده. خب حالا یک تحلیلی هم اینجا داشته باشیم. خب حقیقت اینه که ما کثرت رو میبینیم، وحدت رو ظاهراً نمیبینیم، وحدت رو میفهمیم. هرچند حکمت صدر را خوب که گوش میکنیم میبینیم اینو داره میگه که شما وحدت رو هم میبینید ولی وحدت رو نمیفهمید. یعنی هم کثرت رو میبینید هم وحدت رو میبینید ولی کثرت ظاهره، وحدت باطنه. باطنی هم هستش که شما در مواجهه متوجهش میشید، یعنی مشاهده میشه ولی شما متوجهش نمیشید. خب این تقریرهای به اصطلاح حکمی به اینجا منتهی میشه. خب ما دیدید دیگه کار. خب بعد از فهم وحدت کثرت انگار تهدید شد و در معرض انکار قرار گرفت. اینجا خب وظیفه به اصطلاح یک فکر منضبط، یک کار درست و روشمند فلسفی اینه که از فهم شهودی و حضوری خودتون نباید بگذارید، از کثرت نباید میگذشتیم. ما بعد اون رو حفظ میکردیم که حفظ کردیم، ناچار باید جمع میکردیم بین وحدت و کثرت بگونه که یک دیگر رو نفی نکنن، که از جمله دشواری های مهم فلسفه صدری است. وحدت سریانی شد که خب توضیحاتش گفته شد، حالا این مطلب بخونیم. در مقابل وحدت سنخی است، در مقابل وحدت عددی است. وحدت سریانی رو وحدت حقی سریانی هم میشه گفت، چون یک وحدت حقیقی است، وحدت اعتباری نیست. خب بیشتری بکنیم باید بگیم که اینجوری به نظر میرسه برخی از انواع وحدت و کثرت نه تنها در مقابل هم نیستن بلکه در کنار هم قرار میگیرن. کثرت در مقابل یعنی با در مقابل با وجود، این با وحدت جمع نمیشه. این رو ما هیچ با هیچ شگردی نمیتونیم حلش کنیم. وقتی که دو اومد دیگه یکی نیست. وقتی که یک بود یه یک دیگه اومد کنارش قرار گرفت، الان در نفس الام ما دو داریم، کثرت داریم. دیگه نمیشه گفتش که نه هم وحدت داریم هم کثرت داریم. نه، اینجوری دیگه به اصطلاح یه کار غیره منضبط از آب در میاد. ما در واقع این دوتا در برابر هم دیگه هستن. اگر کثرت باشه وحدتی نیست و اگر وحدت باشه کثرتی نیست. منتها نکته ای که هست اینه که توی همون موطن کثرت نیست که ما داریم وحدت رو مطرح میکنیم، و به همین جهت هم هست که صحنه جالبی داره پدید میاد. این وحدتی که اینجا داره مطرح میشه در واقع وحدتی است که در برابر این کثرت نیست. یعنی ما شعبده بازی نکردیم. این کثرت اگر هست در واقع وحدت دیگه نیست. منتها یه وحدت دیگری اینجا هست که ما اونو داریم میگیم، اون رو به میدون آوردیم. اتفاقا اون وحدتی که اینجا هست وحدتیه که اصلا در افق این کثرت وارد نمیشه، یعنی اصلا مقابل نیست با این کثرت. فلذا اون وحدت و این کثرت با هم دیگه جمع میشن. اسم اون وحدت، وحدت اطلاقی است. اصلا اون وحدت بی مقابلیه. اون در چیز وارد نمیشه، در این تقابل اساسا وارد نمیشه. توجه هم داریم که این وحدت، وحدت عددی نیست. وقتی که سخن از حقیقت واحده می کنیم منظورمون یک حقیقت نیست، حقیقت واحده اصیله وجود. منظورمون وحدت عددی نیست. این وحدت معنای فلسفی داره. وحدت عددی معنای فلسفی نداری، همون کمیاته. یک، دو، سه، چهار، این وحدت یک و مثلا غیر یک و اینها این مفهوم کمیست. این وحدت، وحدت عددی نیستش اصلا، بلکه وحدت فلسفی است. خب این چیزی که باعث میشه که وحدت مؤکد به نظر برسه فهمیدن این وضع سریانی این وحدت، یعنی وحدت سریانی ارائه میکنه. و این وحدت سریانی پدیده جالبی رو که رقم میزنه اینه که یک وحدت رنگارنگه. وحدتی است که به خاطر رنگارنگ بودن کاملا کثرت رو در دل خودش قبول کرده، کاملا در دل خودش پذیرفته. وقتی میگیم وحدت در عین کثرت، یعنی ما در دل کثرات یه وحدت داریم مشاهده میکنیم که عرض شد دیگه. این وحدتی که ما در دل کثرات مشاهده میکنیم اون وحدتی نیستش که کثرت اون حدمش کرده. اون وحدتی که کثرت حدمش کرده اون دیگه نیست. این وحدت اساساً در تقابل با کسرت است. ما وحدتی رو در دل کسرات کشف می‌کنیم و کسرت و در این وحدت وقتی که گفته میشه، اون در واقع کسرت اندماجی است که توی حقایق مکنون، که حقایق مکنون در دل یک حقیقت واحد ازش برخوردار هستن. مثلا عقل اول همه کمالات مادون رو داره به صورت اندماجی. اینجا کسرت در دل وحدت حضور داره. اونجا کسرت رو میدیدیم، میگفتیم که خب دیگه وحدتی نیست، اما وحدت رو نشون دادیم، فلذا اینطوری عذاب در اومد. وحدت در عین کسرت، اینجا هم وحدت رو میبینیم، میگیم پس خبری از کسرت نیست، ولی کسرت اندماجی رو تو دل وحدت حقیقت واحد، کسرت اندماجی رو در دل اون حقیقت واحد ما نشون میدیم. اینا چون بحثاشو از مسلط هستن، من دارم تون 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 ازش عبور میکنم. خب ما باز هم وقتمون تمام شد، ملتمس دعا هستیم. جلسه بعد دیگه انشالله تموم میشه این بحث و وارد وحدت و یعنی نظریه وحدت از دیدگاه عرفا انشالله بعدش باید بشیم. ملتمس دعا هستیم.
شما
درست نکنم.
ملتمس دعا.
خدا حافظ.